رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب جمعه 3 جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 صبح جمعه 23 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم، میزبانی این برنامه را بر عهده دارم. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
طالبان تقاضای ملل متحد برای شمولیت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. داعش دو سرباز ترکی را زنده سوزانید و مظنون حمله شهر برلین در ایتالیا کشته شد.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد اینکه بردگی در پاکستان را هم خواهید شنید داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از همکارم محمد هاشم حبیب ساده میشنوید.
با عرض سلام، طالبان تقاضای ملل متحد را برای شمولیت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان رد کرده و گفتند که اگر ملل متحد واقعاً می‌خواهد جنگ 15 ساله را در افغانستان خاتمه بخشد، مذاکره خارجی بر رهبری ایالات متحده فشار وارد کند تا به گفته آنان اشغال افغانستان را پایان بخشند. یونامو یا دفتر مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان در اوایل هفته جاری خواستار آغاز مجدد مذاکرات صلح شد و از طالبان خواست تا مستقیماً با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. بررسی های دولتی تازه انجام شده در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار نشان می دهد که گروه داعش بیش از 200 منزل مسکونی افراد ملکی را تخریب کرده، بیش از 4000 خانواده را از آن ولسوالی بیرون رانده و هزاران رسم واشی را یا از بین برده و یا هم با خود بردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که تحقیقات نشان می دهد که داعش کلینیک های صحی موجود در منطقه را نیز به غارت بردند.
داعش وسلوالو په پچراګام ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو 230 کورونه، دوه جوماتونه، یو روغتون، درې ښوونځي زیانمن او تخریب کړي.
تیم های تحقیقاتی دولتی نشان می دهد که در ولایت ننگرهار بیش از 4000 فامیل ساکن از پچیراگام به مناطق دیگر فراری شدند. باشندگان محل می گویند که داعش حتی لباس و اشیای منازل مردم را نیز چپاول کردند. 44 شرکت ترانسپورتی مسافربری در کابل، کندهار و هرات در اعتراض به اخاذی توسط پسته‌های امنیتی، مداخلات برخی مقامات محلی و خرابی شهرها دست به اعتصاب زدند. حاجی احمدالله رئیس شرکت احمد شاه بابا عبدالی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تا زمانی که این مشکل حل نشود، آنان از انتقال مسافرین از این مسیر شهرها خودداری می‌کنند. بر اساس یک تخمین روزانه در حدود 100 بس در امتداد شاهراه نمبر 1 رفت آمد می‌کند که با توقف این موترها مشکلات فراوانی برای باشندگان 9 ولایت جنوب و غرب کشور به وجود آورده است. ایالات متحده سوزانیدن دو سرباز ترکی توسط گروه تندرو دولت اسلامی و داعش را تقبیح کرد. بر اساس گزارش یک گروه ناظر مستقر در ایالات متحده و منابع رسانه‌ای، داعش دیروز ویدیویی را در سوریه نشر کرد که در آن دو سرباز اسیر ترکی زنده به آتش کشیده می‌شوند. یک وبسایتی که به گونه آنلاین گروه‌های تندرو را نظارت می‌کند گفته است که این ویدیو را داعش در شهر حلب سوریه نشر کرده است. با آن هم صحت این ویدیو نمیتواند به گونه فوری و مستقل تایید شود. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به ترکیه ابراز تسلیت کرد. داعش در سال 2015 نیز یک پیلوت اردنی را در داخل یک قفس زنده به آتش کشیده بود. ربایندگان یک طیاره مسافربری لیبیایی را در جزیره مالتا نشست دادند. آنان تهدید کرده بودند که طیاره را با استفاده از بمب‌های دستی منفجر خواهند ساخت. جوزف مسکت، صدر اعظم مالتا، در صفحه توییترش نوشته که ربایندگان از جمله 118 سرنشین 109 تن آنان را آزاد ساختند. اما عمله پرواز و ربایندگان در داخل طیاره اند. ولی مقامات مالتایی اکنون گفتند که ربایندگان پس از اینکه تمام سرنشینان طیاره را آزاد ساختند، خود را نیز به مقامات تسلیم دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز در یک پیام توئترش نوشت که ایالات متحده باید قابلیت‌های هسته‌ای خود را تا زمان به گونه گسترده تقویت و گسترش دهد که جهان درک درست از تسلیحات اتمی پیدا کنند. اما آقای ترامپ تلاش کرد این پیام آقای ترامپ را شکل هشداریه در مورد تقویت قابلیت‌های هسته‌ای ایالات متحده بدهد. با آن هم رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد این توییتش جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که تقاضای آقای ترامپ برای تقویت قابلیت‌های هسته‌ای کشورش یک موضوع معمولی است. آقای پوتین افزود که تمرکز روسیه باید بر میزایل‌های باشد که قابلیت از بین بردن سیستم‌های دفاعی هسته‌ای موجود را داشته باشد. مرد تونسی که به حمله بر بازار کریسمس در شهر برلین مزنون بود، صبح امروز در ایستگاه قطار آهن شهر میلان توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
مارکو مینیتی وزیر داخلی ایتالیا گفت که پلیس هیچ تردیدی ندارد که فرد کشته شده انیس العامری بود. پلیس میگوید که مزنون 24 ساله تونسی زمان تفنگچه‌اش را بیرون کرد که پلیس از او خواستار سند هویت شد. در جریان گلوله‌باری یک افسر پلیس نیز زخمی شد. وزارت داخلی آلمان گفته است که آلمانی‌ها از حذف شدن این تهدید احساس راحتی کردند. آمری با استفاده از یک موتر بزرگ باربری 12 نفر را در یک بازار کریسمس شهر برلین از بین برد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که ایران، ترکیه، سوریه و روسیه توافق کردند که به منظور حل بحران سوریه مذاکرات صلح را در آستانه مرکز قزاقستان راه اندازی کنند. آقای پوتین افزود که تخلیه شهر حلب بزرگترین عملیات بین المللی بشری در عصر جدید بود که اجرای آن بدون فعالیت این کشورها و حسن نیت و همکاری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه غیر ممکن بود. او گفت که گام بعدی باید آتش بس سراسری در سوریه باشد. توقع می رود مذاکرات صلح در ماه جنوری سال آینده در آستانه راه اندازی شود. مصر از ملل متحد تقاضا کرد که رای گیری در مورد یک فیصله نامه به هدف پایان بخشیدن ساختار مسکونه های یهودی نشین در قلمرو فلسطینی را برای مدت نامعلوم به تعویق بیندازد. و این تقاضا را پس از یک مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده کرد. بر اساس یک اعلامیه دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، هر دو رهبر در مورد اهمیت و دادن فرصت به اداره جدید ایالات متحده برای رسیدگی همه‌جانبه به تقاضای فلسطینی ها توافق کردند. و کشورهای جنوب شرق آسیا به شمول فیلیپین، اندونزیا و تایلند در لابلای هشدارهای حملات دهشت افکنی توسط حامیان داعش در روزهای کریسمس یا عید میلاد مسیح و رخصتی‌های سال نو میلادی تدابیر امنیتی شدید را روی دست گرفتند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، میپردازیم به اولین گزارش برنامه. بررسی‌های دولتی تازه انجام شده در ولسوالی پچرواگام ولایت ننگرهار نشان می‌دهد که گروه داعش بیش از 200 منزل مسکونی افراد ملکی را تخریب کرده، بیش از 4000 خانواده را از آن ولسوالی بیرون کرده و از آن رسم آوشی مردم ملکی را یا از بین برده و یا هم با خود بردند. به گزارش در رابطه توجه کنید که قدیر مشرف پیشکش می‌کند.
گروه های تحقیقاتی دولت در ولایت ننگرهار به منظور بررسی خسارات وارده توسط گروه داعش به مردم ولسوالی پچرواگام آن ولایت، روز گذشته با ختم تحقیقات خود میگویند که گروه داعش به مردم ملکی در پچرواگام خسارات زیاد جانی و مالی وارد کرده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار به صدای امریکا گفت که تیم بررسی کننده رویدادهای پچرواگام هنگام ارائه گزارش به گلاب منگل، والی آن ولایت گفت که داعش تا کنترل 1.5 ماهه در آن ولسوالی بیش از 200 منزل مسکونی مردم محل را تخریب و تومه عریق کرده است. آقای خوگیانی میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از 4000 خانواده ساکن در پچرواگام از آن ولسوالی به مناطق دیگر کوچ کرده و کلینیک های صحی موجود در منطقه را داعش به غارت برده است.
داعش وسله‌والو په پچرواگام ولسوالی کې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو
افراد مسلح داعش در ولسوالی پچرواگام هنگام جنگ 230 منزل مسکونی مردم محل، 2 باب مسجد، 1 شفاخانه و 3 باب مکتب را تخریب کردند. همچنان نزدیک به 5000 مواشی از بین رفته، نزدیک به 200 جریب زمین فصلدار تخریب گردیده است. به منظور کمک با خانواده های متضرر بین ارگان های سکتوری نشست صورت گرفته و والی ننگرهار به مسئولین دستور داد که برای متضررین در ولسوالی نامبرده به زودی پروژه های بازسازی را راه اندازی کنند.
اما باشندگان محل میگویند که داعش هنگام هجوم بر مناطق پچرو بالا و پچرو پایین کالاهای مردم را نیز از خانه هایشان با خود برده و چیزی را در منازل برایشان باقی نمانده اند. جان محمد باشنده منطقه پچرو بالای ولسوالی پچروگام در مورد خواهان همکاری های جدی و زودتر با مردم ولسوالی است.
دبر بچیر یو شمن دی بک ټول هر چوری گبساری دی او گلوخ دی او گوای دی
در پچیر بالا هیچ چیز را هم باقی نماندند، هر چیز را با خود بردند، اگر بستر است، اگر ظروف است و یا معاشی است، هر چیزی که است همه را با خود بردند. پچیر بالا در حالت از بین رفتن است، نصف خانه ها را به آتش کشیدند. دولت باید با ما کمک کند، کمک نقدی کند، زمین های ما را بسازد، سامان به ما بگیرد. یک چیز را هم نگذاشتند، مطلب چیز را نماندند که به درد ما بخورد. دکان ها را هم به غارت کشیدند.
گروه داعش دو ماه قبل بالای مناطق زیادی از ولسوالی پچروگام ولایت ننگرهار از ولسوالی دی بالا هجوم برد و به زودی چندین قریه را در آن ولسوالی در کنترل خود آورد. درگیری های پی هم بین داعش و نیروهای امنیتی افغان و خیزش کنندگان مردمی مدت 1.5 ماه ادامه یافت و پس از آن دولت قادر به تصفیه دوباره پچروگام از حضور داعش شد. داعش در اوایل هجومش بر پچروگام بیش از 70 باشنده محل شامل موسفیدان و جوانان را با خود گروگان گرفته که همین اکنون نیز 40 تن آنان در زندانهای آن گروه به سر میبرند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
گزارش در مورد پولیو را بعد از این گزارش که آلید خدمتتان تقدیم می کنیم خواهید شنید. این گزارش ما در مورد چند شرکت ترانسپورتی مسافربری است. 44 شرکت ترانسپورتی مسافربری در کابل، کندهار و هرات در اعتراض به خرابی شاهراه کابل کندهار و کندهار هرات دست به اعتصاب کاری زده و از دولت می‌خواهند تا این شاهراه به زودی ترمیم شود. مالکین شرکت‌های ترانسپورتی خصوصی می‌گویند که به دلیل خرابی شاهراه، مداخلات برخی مقامات محلی که هیچ ارتباط کاری با آنان ندارد و اخاذی توسط پوسته‌های امنیتی دست به اعتصاب زدند. سفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
مالکین شرکت های ترانسپورتی ولایت جنوب و غرب افغانستان به دلیل خرابی شاهراه نمبر 1، مداخله برخی از ارگان های حکومتی غیر مرتبط محلی در فعالیت هایشان و اضافه ستانی پول از سوی برخی پسته ها از روز گذشته به این سو دست به اعتصاب کاری زدند. شرکت های ترانسپورتی معترض در کابل از حکومت میخواهند تا هرچه عاجل در زمینه بازسازی این شاهراه اقدام شود تا آنان فعالیت های ترانسپورتی خود را اثر گیرند. بر اساس یک تخمین، روزانه در حدود 100 بس در امتداد شاهراه نمبر 1 رفت آمد می کنند که با توقف این موترها مشکلات فراوان برای باشندگان 9 ولایت جنوب و غرب کشور به وجود آمده است. اما موترهای تیز رفتار مسافربری هنوز هم در این مسیر تردد دارند. حاجی احمدالله رئیس شرکت احمدشاه عبدالی برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید تا زمانی که این مشکلات حل نشود، آنان از انتقال مسافرین از مسیر این شاهراه خودداری می کنند. حاجی احمدالله می افزاید از دولت می خواهیم که کار بازسازی این شاهراه را به صورت عملی آغاز نماید و اگر کار بازسازی شروع نشود، موترهای ما عوارض می کند، چپه می شود و برای ما مشکلات ایجاد می شود. از روز گذشته بدین سو مالکین شرکت های ترانسپورتی در قندهار نیز دست به اعتصاب زدند. آقای احمدالله می گوید که در ولایات تحقیقات همجانبه در زمینه ادعاهای موجود مبنی بر استفاده از مواد نشه آور توسط رانندگان انجام شود. به گفته حاجی احمدالله، تا زمانی که رئیس جمهور معترضین را ملاقات نکرده، آنان به اعتصابشان ادامه خواهند داد، زیرا خرابی شاهراه نه تنها که آنان را دچار ضرر مالی کرده است، بلکه در بسیاری موارد سبب افزایش حادثات ترافیکی نیز شده است. ملا محمد یکی از مسافرینی که دو شبانه روز به دلیل توقف فعالیت شرکت‌های ترانسپورتی در کابل به سر می‌برد، به رادیو آشنا می‌گوید:
به هر نمایندگی داخل می‌شیم، 50 تا موتر استاد، سرک خراب، راه خراب، پلیس پول می‌گیره، هر کدام یک بهانه، یک گپ، یک مشکل داره. اما مشکل اساسی مشکل مردمه که مردم نمی‌تونن به وقت زمان به خونه خبر. ما هم میگه مردم زمین مساحت نیه که برن 500 یا 120 دلار برن تکه تیاره بگیرن. این مشکلی که بعد دامنگیر هم میگه مردم هست.
در سالیان اخیر تعداد زیادی از پل و پلچک ها در امتداد شاهراه کابل قندهار هرات از سوی مخالفین دولت انفجار داده شده است. شرکت های ترانسپورتی که دست به اعتراض زدند از دولت افغانستان میخواهند تا هرچی زودتر به خواسته های آنان مبنی بر ترمیم این شاهراه توجه صورت گیرد. از سوی هم مقامات اداره ترافیک در غزنی با تایید مشکلات موجود در این شاهراه میگویند که کم عرض بودن سرک شاهراه نمبر 1، تخریب پل و پلچک ها و فرسوده شدن وسایط نقلیه فعال در این شاهراه سبب افزایش حوادث ترافیکی شده است. سمونمل محمد الله احمدی مدیر ترافیک ولایت غزنی برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
حد یکلش اگر چهار سرک توانایی وجود ندارد، دو سرک باید رفت آمدش باشه. ما شاید که شاهد حادثاتی که ما همه ساله در این مسیرها شاهدش هستیم شاید نباشیم.
مدیر ترافیک غزنی میافزاید که یکی از دلایل دیگر افزایش حادثات ترافیکی در این مسیر تردد وسایط فرسوده بوده که شرکت های ترانسپورتی باید این وسایط را تجدید نمایند. این در حال است که ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه هفته گذشته به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور پس از دو حادثه ترافیکی جداگانه در ولایت فراه و بدخشان که سبب کشته شدن 21 مسافر و زخمی شدن 57 تن دیگر در این دو ولایت شده بود، طی اعلامیه مطبوعاتی از تمامی شرکت های مسافربری و رانندگان خواسته بود که هنگام انتقال مسافران باید تمامی جوانب احتیاط را مراعات نمایند. در آن اعلامیه رئیس جمهور غنی به مقامات مربوط هدایت داده بود تا به منظور مسئولیت مسافرین شرکت های ترانسپورتی و رانندگان اصول و راهنمایی های ترافیکی را به طور جدی و با دقت کامل مراعات نمایند. شاهراه نمبر 1 افغانستان که حدود 9 ولایت جنوب و غرب کشور را به کابل پایتخت وصل می سازد، یکی از شاهراهای مهم و پرتردد افغانستان محسوب می شود که سالانه ده ها نفر از اثر حوادث ترافیکی کشته و زخمی می شوند. این اعتصاب در حال صورت گرفته است که شرکت های ترانسپورتی باربری نیز هفته گذشته دست به اعتصاب کاری زده بودند که با وساطت دکتر عبدالله رئیس اجرایی اعتصاب آنان پایان یافت.
صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش در مورد پولیو. افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که هنوز هم ویروس پولیو سرایت دارد و شمار از اطفال قربانی مرض پولیو می گردند و فلج می شوند و بیشتر اطفال زیر سن 5 سال در دو طرف مرز از گرفتن واکسن پولیو به سبب ناامنی ها و یا عبور و مرور از یک سوی مرز به سوی دیگر آن باز می مانند. اما مسئولین بخش پولیوی دو کشور در نشست های مختلف راه های را جستجو نمودند تا اطفال در دو طرف مرز واکسن را بگیرند. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که ماهنگی ها برای توقف ویروس پولیو در دو طرف سرحد میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. گلاخان حیوب، معاون معافیت کتلوی در مصاحبه با صدای امریکا گفت به همین منظور در نشست هایی که میان مسئولین معافیت کتلوی هر دو کشور صورت می گیرد، دو طرف در هر نشست روی برنامه های مشخصی به توافق می رسند تا بتوانند واکسین پولیو را در مناطق سرحدی تطبیق نمایند تا از گردش ویروس پولیو در آن مناطق جلوگیری گردد. با گفته ای او در این نشست ها مناطق آسیب پذیر دو طرف سرحد مشخص شده تا از سوی تیم های هر دو کشور که امکانات داشته باشند با آن رسیدگی صورت بگیرد و هر طفل واکسین را اخذ کند. آقای ایوب تایید می کند که در هر دور کمپاین در دو طرف خط دیورند شمار زیادی از اطفال از واکسین پولیو باز می مانند، اما وی مشخص نکرد که چی تعدادی از اطفال در مجموع واکسین را نمی گیرند.
خود زیادتر اطفالی که از واکسین باز میمانه متاسفانه که در هر دو طرف سرحد قرار دارن، چون وضع امنیتی هم ایجا خوب نیست. از نظر فیصدی فعلا ما گفته نمیتانیم، ولی یک فیصدی بزرگی که ما نتانستیم یا اونا نتانستن که برشان رسیدگی کنه دمی سرحد قرار دارن.
معاون معافیت کتلوی میگوید آنها در تمام 16 نقطه سرحدی که مردم در حال رفت و آمدن تیمهای پولیو را جا به جا کرده هند تا واکسین پولیو را به اطفال خانواده هایی که در رفت و آمد می باشند تطبیق کنند. با این حال مسئولین معافیت کتلوی افغان با امتایان پاکستانی ایشان روی چاپ و نشر اوراق تبلیغاتی که لوگوی اردو کشور را داشته باشد نیز توافق کرده اند. تا با چاپ این اوراق تبلیغاتی مردم دو طرف مرز را متوجه کار مشترک هر دو کشور برای محو پولیو سازند. گلاخان حیوب از والدین می خواهد تا هنگام عبور و مرور از سرحدات متوجه واکسین های اطفالشان باشند و تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سالشان را فراموش نکنند. مولوی اسدالله یک تن از علمای کشور نیز از والدین می خواهد با وجود مشکلاتی که در مناطقشان وجود دارد باز هم اطفالشان را واکسین کنند.
تقاضایم از مردم ایست که هوشیارانه باید اولادای خود را واکسین کنه، نگذاره که اولادایشان معیوب شه.
یک تن از مادران نیز چنین خواسته دارد.
از همه مادران افغانستان تقاضا دارم که اطفال خودان را واکسین کنند، خصوصا واکسین پولیو که اطفالشان از فلج نجات یابند.
ویروس پولیو در دو کشور افغانستان و پاکستان وجود دارد و در سال جاری در اثر گردش این ویروس 12 طفل در افغانستان و 18 طفل در پاکستان مصاب به پولیو شده اند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اداره براک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که رسما برنامه ثبت نام مردهای مهاجر از کشورهای مسلمان را با دولت فدرال باطل می کند. این برنامه از زمان پس از حملات 11 سپتامبر باقی مانده بود و حکومت فدرال آمریکا از سال 2011 به این سو از آن استفاده نمی کرد. بر اساس این برنامه نشان انگشت تمام مردان از برخی از کشورهای شرقی میانه و کره شمالی در بدو ورود به آمریکا ثبت و راجستر می شد. تصمیم به اعلام ختم برنامه ثبت نام ورود و خروج امنیت ملی به خاطر نگرانی از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره محدودسازی ورود مهاجران مسلمان به آمریکا صورت گرفته است. یک از مشاوران ارشد دونالد ترامپ در امور مهاجرت گفته است که حکومت آینده این برنامه را تمدید و بار دیگر عملی خواهد ساخت. اخیراً و به دنبال حمله با یک موتر باربری به داخل بازار کریسمس در شهر برلین آلمان و اعلام این که راننده این لاری احتمالاً مهاجر از تونس بوده، آقای ترامپ یک بار دیگر روی تطبیق این برنامه تاکید کرد. آقای ترامپ گفت حملات دهشت‌افکنی ثابت می سازد که پلان او برای تحقیق و شناسایی مسلمانانی که می خواهند به آمریکا سفر کنند درست است. دونالد ترامپ گفت شما از پلانهای من آگاه هستید و حال ثابت شده است که 100% درست بوده است. آنچه اتفاق افتاده غیر قابل قبول است. برنامه ثبت نام حدود یک سال بعد از حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر برقرار شد و به اساس آن مردان و پسران مهاجر از اغلب کشورهای شرقی میانه در بدو ورود به آمریکا باید در حکومت فدرال ثبت می شدند. حتی افرادی که در داخل کشور بودند باید در ادارات مهاجرت ثبت می شدند. این ثبت نام که شامل مردان کره شمالی نیز می شود، شامل ثبت نشان انگشت و عکس برداری است. اگر افراد تغییر آدرس می دادند، باید ادارات مهاجرت را مطلع می ساختند. تصمیم حکومت اوباما امروز جمعه به وقت محل منتشر شده و رسمی می شود. این برنامه در گذشته مورد انتقاد مدافعان حقوق آزادی شهروندان در آمریکا قرار گرفته بود. در جریان انتخابات صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد ثبت اطلاعات مسلمانان آمریکایی، انتقادات شدید دموکرات‌ها و حتی رقبای همحزبی جمهوری‌خواه او را در قبال داشت. جب بوش والی سابق فلوریدا این موضع‌گیری ترامپ را انزجار آور توصیف کرد. مارکو روبیو سناتور فلوریدا گفته بود تفکر فوق غیر لازم است و چیزی نیست که مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار گیرد. حتی تد کروز که عمدتاً سعی می کرد از ترامپ انتقاد نکند گفته بود که طرفدار مفکوره ثبت نام و اطلاعات شهروندان آمریکایی نمی باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در پاکستان هم مثلا بیش از 1000 دختر هندو و مسیحی به خاطر قرضداری والدینشان به پاکستانی های مسلمان از خانه هایشان دزدیده می شوند. اکثر این دختران به عقد نکاح مردان کهنسال در آمده و به زور مسلمان می شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس در مورد این دختران گزارش ویژه‌ای دارد که سحر عظیمی تقدیم می کند.
جیوتی یکی از دختران است که در نیمه شب زمانی که به خاطر گرمی هوا با خانواده‌اش در حولی خانه خوابیده بود، توسط یک زمیندار پولدار ربوده شد. والدین جیوتی $1000 آمریکایی از این زمیندار قرضدار بودند. امیری کهلای مادر جیوتی در حالی که اشک از چشمانش جاری بود با نشان دادن دو عکس از دخترش به خبرنگار اسوشیتد پرس گفت:
نه تو اساجی زمیندار بودی. نیتو کمدار بودی.
امید بروهی دخترم را گرفته است، زیرا ما از او قرضدار هستیم، اما هیچ کس، نه مالک زمین، نه نماینده خشن او و حتی نه همسایه ها معلومات در مورد دختر اختطاف شده ما به ما میدن. ما به پلیس هم مراجعه کردیم، اما کسی به ما گوش نمی کنه، زیرا ما فقیر هستیم، چی کسی به حرف فقرا گوش میدهد؟
امیری میگوید که او و شوهرش در آغاز کار روی زمین از بروهی $500 قرض گرفته بودند. او ادعا میکند که قرضشان را پرداختند، اما رسیدی ندارند که ثابت کند پول پرداخت شده و حال مالک زمین این قرض را دوچند ساخته است. امیری کارگر روزمزد بوده و وظیفه‌اش قطع کردن نیشکر در ایالت سند در جنوب پاکستان است. در این ایالت زمینداران هر یک مالک صدها هکتار زمین میباشند. در اکثر این کشورها زنان هندو کار کرده و مزدشان کمتر از $1 در روز است. بیشتر این زمان مانند امیری قرضدار مالک زمین می باشند و تا زمانی که قرضشان پرداخته نشود مانند یک برده باید کار کنند و در بسا موارد تا آخر عمرشان قادر به پرداخت قرضه ها نمی باشند. دکتر غلام حیدر رئیس سازمان انکشاف روستاهای سبز که برای کمک به کارگران و رهایی آنها از قرضه ها فعالیت می کند می گوید ادارات امنیتی و عدلی از فقرا حمایت نمی کنند.
Whenever their employer wants to take them away, wants to abuse them, he can because the law for enforcing it.
هر زمانی که کارفرما بخواهد آنها را با خود میبرد، اگر بخواهد آنها را آزار هم میدهد، چرا که میتواند. پلیس و اکثرا ادارات امنیتی از فقرا حمایت نکرده و هر زمانی که این افراد در حاشیه قرار گرفته برای شکایات به پلیس مراجعه نمیکنند، کسی به آنها گوش نمیدهد.
بر اساس فهرست بردهداری جهانی سال 2016، بیش از 2 میلیون پاکستانی در آن کشور به عنوان برده‌های عصر جدید زندگی میکنند. این ارقام پاکستان و دو کشور دیگر را در صدر کشورها قرار میدهد که هنوز بردگی در آن وجود دارد. این بردگی را میتوان به اشکال مختلف در این کشورها مشاهده کرد که شامل کارگران در مزارع و داشت‌های خشپزی و خدمه‌ها میشوند. خانواده جیوتی برای یافتن دخترشان از ویرو کوهلی کمک خواستند. کوهلی که به این خانواده نسبتی ندارد در همچو یک خانواده متولد شده است. اما در سال 1999 از خانه فرار کرده و 3 روز پیاده منزل زده و خود را به این محل امن رسانده بود. ویرو کوهلی به کمیسیون حقوق بشر پاکستان مراجعه کرده و به کمک این نهاد قادر شد قرضهای خود را پرداخته و فرزندان خود را پس بگیرد. حال کلی علیه زمینداران قدرتمند پاکستان مبارزه کرده و هزاران خانواده را از چنگ این افراد نجات داده است. این فعالیت‌های کهلی زمینداران این را که قرن‌هاست از مردم سوء استفاده می‌کنند به خشم آورده است و کهلی در این مورد می‌گوید: در ولسوالی‌های بادن و امریکوت بر من حمله شد. در خانه هم 2 بار بر من حمله کردند و بعد از این حملات دکتر حیدر همکارم که رئیس سازمان انکشاف روستاهای سبز است به من مشوره داد که به شهر نقل مکان کنم، اما من امتناع کردم. کوهلی، شوهرش و 3 پسرش تا حال چند بار زندانی شدند. این زن فعال برای ردیابی جیوتی با امیری مادر این دختر گم شده به ماموریت پلیس یارولند مراجعه کرده و خواهان کمک شدند. پلیس به امیری گفت که دخترش بر رضایت خود رفته و حال مسلمان شده است و نامش فاطمه می باشد. مادر جیوتی می گوید از جانب پلیس و مردی که دخترش را اختطاف کرده است تهدید شده است. او تا حال به 5 محکمه برای دادخواهی مراجعه کرده است، اما تمام تلاشهایش بی نتیجه بوده است.
شنوندگان عزیز توجه کنید به سرخط چند خبر. طالبان تقاضای ملل متحد برای شمولیت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار گروه داعش بیش از 200 منظر مسکونی افراد ملکی را تخریب کرده و بیش از 4000 خانواده را از آن برسوالی بیرون راندند. ایالات متحده سوزانیدن دو سرباز ترکی توسط گروه دولت اسلامی یا داعش را تقبیح کرده است. روایندگان یک طیاره مسافربری لیبیایی که در آبجد یک طیاره را در مالتا نشست دادند خود را به مقامات تسلیم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در یک پیام توییتر نوشته است که قابلیت‌های هسته‌ای ایالات متحده باید تا زمانی به گونه گسترده تقویت و گسترش یابد که جهان درک درست از اسلحات اتمی پیدا کند. پایان خلاصه سرخط خبرها.